استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام شنوندگان رادیو آزادی، من نظیفه محبوبی میزبان شما در این نیم ساعت خبری هستم. ساعت 1:30 پس از چاشت شد. خیلی تشکر که با ما همراه هستید. لحظات پس مشنوید که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از اشرف غنی و عبدالله خواسته تا حکومت همشمول تشکیل دهند. در کنار این مطالب خبری دیگر را از افغانستان و جهان برای شما خواهیم داشت. اما در آغاز توجه کنید به خبرهای این ساعت با من. سرخط خبرها. حکومت افغانستان میگوید طالبان باید هیئت مذاکره کننده خود را بگمارد و دیگر در برابر روند سال موانع ایجاد نکند. وزارت صحت عامه میگوید که آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 117 تن رسیده است. و وزارت خارجه پاکستان گفته است که بسته های آزمایش طبی و لباس های محافظتی شامل این کمک ها را به پاکستان فرستاده است. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان میگوید طالبان باید هیئت مذاکره کننده خود را بگمارد و دیگر در برابر روند سال موانع ایجاد نکند. وحید عمر مشاور ارشد محمد اشرف غنی در امور روابط عامه و استراتژیک در نشست خبری گفت که هیئت افغانستان همشمول است و با گماشته شدن هیئت طالبان مذاکرات آغاز خواهد شد. آقای عمر رهایی زندانیان طالبان را نیز مشروط به آغاز مذاکرات صلح افغانستان با این گروه میخواند.
بحث ها همچنان جریان داره. آرزوی همی ماست و تعهد حکومت افغانستان است که حکومت نو، کابینه نو که ساخته میشه، یک کابینه باشه که مؤثریت دو باشه، یک کابینه باشه که با اساس شایسته سالاری باشه و یک کابینه باشه که مردم افغانستان در او نقش خود را ببینن، مشارکت مردم افغانستان در او تأمین شده باشه و مهمترین که بی است که هر کاری که میشه در چوکات قانون اساسی افغانستان شود.
آقای عمر تأکید می کند که بهانه جستن طالبان در پیوند به گزینش هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به معنای موانی عمدی است. گروه طالبان پیشتر گفته که هیئت مذاکره کننده حکومت همشمول نیست. وزارت صحت عامه می گوید که آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 117 تن رسیده است. وحید مایار سخنگوی این وزارت گفته که در 24 ساعت گذشته 7 رویداد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در هرات و سرپل شناسایی شده است. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که تا حالا 3 تن به علت بیماری کووید 19 در ولایت های بلخ و هرات جان باختند. وزارت داخله افغانستان میگوید که قیودات برگشت و گذار در کابل امروز یکشنبه شدیدتر شده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی میگوید که پلیس کابل به روز یکشنبه قیودات خود را در شهر کابل بیشتر کرده است. قیودات برگشت و گذار به روز شنبه در شهر کابل آغاز شده، اما دیده شده که بسیاری از شهروندان به دستورهای وزارت صحت و وزارت امور داخله توجه چندانی نمی کنند و رفت آمد در شهر مانند روزهای عادی ادامه دارد. آریان از مردم می خواهد تا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا با نیروهای پلیس همکار باشند. قیودات برگشت و گذار غیر ضروری در کابل بخشی از اقدامات سختگیرانه حکومت افغانستان برای جلوگیری از ویروس کرونا گفته شده است. بر اساس گزارش ها شماره واقعات مثبت این ویروس در افغانستان به 117 مورد رسیده و بسیاریان در هرات ثبت شده است. امروز دکانها و جاده های شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ضد عفونی می شود. نقیب الله فایق ولی فاریاب در این مورد به رسانه ها گفت که بازگشت باشندگان فاریاب از ایران تهدید شیوع ویروس کرونا در این ولایت را افزایش داده و آنان را واداشت که دکانها و جاده های شهر میمنه را ضد عفونی کنند.
لحظات قبل جلسه کمیته مبارزه با کرونا بود، تصمیم گرفته شد که جاده های بزرگ و کلان شهر میمنه دواپاشی صورت بگیره و به ارتباط چون دواپاشی بر مردم ما نقص نکنه و از خاطر زی باید تمامی جاده ها دکان ها کاملا بسته میشه و تردد و وسایل و افراد در این جاده ها قطعا اجازه نیست. از سر صبح تا ساعت 11 بجه و یا تا 12 بجه دوام پیدا بکنه، بعد از اون میتونن که مردم ما دکانهایشان را باز بکنن.
مقام های فاریاب گفتند که روزانه نزدیک به 2000 تن از باشندگان فاریاب از ایران باز می گردند، اما تا اکنون کدام رویداد مثبت ویروس کرونا در این ولایت شناسایی نشده است. در خبرهای خارج از افغانستان، چین برای همکاری با پاکستان در زمینه ی مبارزه با ویروس کرونا پرسنل صحی و وسایل طبی به آن کشور فرستاد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان برای استقبال از کمک چین دیروز به میدان هوایی اسلام آباد رفته بود. وزارت خارجه پاکستان گفته که بسته های آزمایش طبی و لباس های محافظتی شامل این کمک ها است. در پاکستان از 1420 مورد ابتلای ویروس کرونا و جان باختن 12 تن در نتیجه این ویروس در آن کشور گزارش داده شده است. بسیاری از شهروندان پاکستان که به ویروس کرونا مبتلا هستند از ایران بازگشتند. شمار مبتلایان در سراسر جهان تا اکنون به بیش از 600 هزار تن و شمار قربانیان به بیش از 27800 تن رسیده است. مقام های چین میگویند که زندگی در شهر ووهان مرکز ولایت هوبی این کشور به حالت عادی بازگشته است. محدودیت بر خدمات حمل و نقل در ووهان تا حدود برداشته شده و همچنین راه های ورودی به این شهر دوباره گشوده شدند. مقام های صحی چین دیروز شنبه 28 مارچ از ثبت 54 مورد تازه ویروس کرونا خبر داده بودند. به گفته مقام ها تمام موارد تازه از بیرون آورده شده است. بر اساس ارقام رسمی شمار مبتلایان در چین تا دیروز به بیش از 81,000 گزارش شده است. شمار قربانیان در این کشور حدود 3,300 تن گفته شده و از این میان 3,177 تن تنها در هوبی این کشور جانهای خود را از دست دادند. پایان اخبار. سلام مجدد. چنان که پیشتر گفتیم، شما خبرها را از افغانستان مشنوید. در ادامه میشنوید که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از اشرف غنی و عبدالله خواسته تا حکومت همشمول تشکیل دهند، اما واکنش حکومت افغانستان در این زمینه چه است؟
اراده رئیس جمهوری است که حکومت نو باید یک حکومت کارا، یک حکومت مؤثر باشه، از تمام اقشار افغانستان از نمایندگی بکنه. این اراده قطعا وجود داره.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید سفر هیئت گروه طالبان به کابل به تأخیر افتاده است.
هیئت تنن نرازی. دلیل دانه دید چه دسترسلی تیاری نسته. دلیل دانه دید چه اگه میکانیزم چی باید تکمیل سوی وی. اگه تروس پرنه تکمیل سوی.
افزون بر این در گزارش های جهان میشنوید که چین برای همکاری با پاکستان در زمینه مبارزه با ویروس کرونا پرسنل صحی و وسایل طبی به آن کشور فرستاده است. با عرض سلام مجدد، نظیفه محبوبی هستم. خیلی تشکر از عبیدالله عبیدی که در بخش تکنیک مرا همکاری میکنه. چنان که پیشتر گفتیم، مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از اشرف غنی و عبدالله خواسته تا حکومت همشمول تشکیل دهند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به پیام‌ها و سخنان وزیر خارجه آمریکا میگه محمد اشرف غنی حکومت فراگیر تشکیل خواهد داد. وحید عمر مشاور رئیس جمهور میگه که این حکومت فراگیر و در چوکات قانون اساسی شکل خواهد گرفت. این که در حکومت فراگیر محمد اشرف غنی عبدالله هم شریک خواهد بود یا نه، از آقای نصرت پارسا میشنویم. خیلی تشکر پارسا صاحب، خوش آمدید. میشه که جزئیات این گزارش را با ما شریک بسازید؟
با وجود اختلاف ها میان ارگ و سپیدار و نتیجه ندادن تلاش های داخلی و بین المللی برای حل این اختلاف ها، مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از اشرف غنی و عبدالله خواسته است تا حکومت همشمول تشکیل دهند. و تازگی آقای پامپیو وزیر خارجه آمریکا با نشر پیامی در حساب کاربری تویتر خود از رهبران سیاسی افغانستان خواسته برای ساختن یک حکومت همشمول تلاش کنند. پامپیو نوشته است که این وگام‌های برداشته شده قبلی در این راستا میتواند افغان‌ها را با آینده روشن برساند. در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که محمد اشرف غنی حکومت فراگیر خواهد ساخت. وحید عمر مشاور رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت فراگیر محمد اشرف غنی در چوکات قانون اساسی خواهد بود.
اراده رئیس جمهوری است که حکومت ناو باید یک حکومت کارا، یک حکومت مؤثر باشه و در پهلوش حکومت ناو افغانستان از تمام اقشار افغانستان، از تمام مردم افغانستان نمایندگی بکنه. این اراده قطعا وجود داره و در چوکات قانون اساسی افغانستان انشالله یک حکومت فراگیر، یک حکومتی که هم مؤثریت داشته باشه و هم فراگیر باشه ساخته خواهد شد.
پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نیز گفته است که رهبران سیاسی باید حکومت همه شمول ایجاد کنند. همزمان با برگزاری مراسم تحلیف محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور منتخب افغانستان، عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری نتیجه اعلان شده است و کمیسیون انتخابات را نپذیرفت و به عنوان رئیس جمهور دولت همه شمول سوگند وفاداری یاد کرد. جناب عبدالله و محمد اشرف غنی هر دو گفتند که برای حل مشکلات به میان آمده آماده گفتگوهای سیاسی اند. برای حل این اختلافات پیش از این مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به کابل آمد و اما تلاش‌های او برای حل اختلاف‌ها میان غنی و عبدالله نتیجه نداده است. در کنار پامپیو برخی چهره‌های سیاسی افغانستان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالرب رسول سیاف از رهبران سابق جهادی نیز تلاش کردند تا اختلاف‌ها میان عبدالله و محمد اشرف غنی را حل کنند، اما تا حال بی‌نتیجه مانده است. حالا که ارگ ریاست جمهوری از تشکیل حکومت فراگیر خبر می‌دهد، آیا عبدالله در آن شریک خواهد بود؟ وحید عمر مشاور رئیس جمهور در این باره با سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت:
قولی ما گفتن نمیتونم که کی در حکومت آینده خواهد باشه، کار سرزی ادامه داره و وقتی که نهایی شد من اعلان میشه.
سخنگویان تیم عبدالله به گونه رسمی در برابر اظهارات تازه مایک پامپیو و گفته های وحید عمر چیزی نمیگویند، اما یک منبع در این تیم که نخواست نام از وی برده شود گفت حکومت همشمول زمان قابل قبول خواهد بود که هر دو تیم به عنوان دو دولت وارد گفتگوهای سیاسی شوند. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان درباره نشست مشترکش با عبدالله با حضور وزیر خارجه آمریکا گفته است که بر اساس تعهدش برای ساختن حکومت فراگیر نقش اساسی در روند صلح را به عبدالله میدهد و همچنین تیمش در کابینه سهم می‌دهد. اما با گفته آقای غنی، آقای عبدالله خواهان ساختاری است که مغایر قانون اساسی است. اشرف غنی همچنان گفته است که عبدالله بر تغییر قانون اساسی تاکید داشت. با گفته غنی، او یعنی عبدالله خواهان ساختار و تشکیلات است که در مخالفت آشکار با مواد قانون اساسی قرار دارد. غنی تاکید کرده است که بیرون از مکانیزمی که در قانون اساسی آمده و بر اساس خواست هیچ فرد و گروه صلاحیت تعدیل قانون اساسی را ندارد.
خیلی سپاس از پارسا صاحب. چنان که شنیدید، مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از محمد اشرف غنی و عبدالله خواسته تا حکومت همشمول تشکیل بدهند، اما حکومت افغانستان میگه که محمد اشرف غنی یک حکومت فراگیر تشکیل خواهد داد. حالا در گزارش دیگه در مورد صلح میشنویم که شورای امنیت ملی افغانستان میگوید سفر هیئت گروه طالبان به کابل به تاخیر افتاده است. سخنگوی این شورا گفته که دلیل تاخیر این هیئت فراهم نشدن مقدمات آزادی زندانیان است. قرار بود این هیئت برای گفتگو درباره آزادی زندانیان گروه طالبان دیروز وارد کابل شود. باز هم گزارش از نصرت پارسا در این باره.
قرار بود هیئت 15 نفری گروه طالبان امروز شنبه وارد کابل شود و با مقام‌های افغان درباره چگونگی آزادی زندانیان گفتگو کند، اما حکومت افغانستان میگوید که سفر این هیئت به تأخیر افتاده چرا که تا حال مکانیزم رهایی زندانیان تکمیل نشده است. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان برای رادیو آزادی گفت که تا 31 ماه مارس قرار است 100 زندانی طالبان به گونه مشروط آزاد شوند.
هیئت ناراضی
هیئت امروز به کابل نمی آید و دلیل آن نبود تیاره صلیب سرخ نیست. دلیل این است که میکانیزمی که باید برای رهایی زندانیان تکمیل می شد تکمیل نشده است.
گروه طالبان تأخیر سفر هیئت خود به کابل را تایید می کند، اما می گوید که به دلیل وضع محدودیت رفت آمد در شهر کابل برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، صلیب سرخ نتوانسته هلیکوپتر و موتر برای انتقال اعضای هیئت بفرستد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان فهرست نامهای اعضای هیئت 15 نفری این گروه را که قرار است به کابل بیاید در اختیار رادیو آزادی قرار داده است: عبدالحمید آخونزاده، حافظ عبدالقدیر، عبدالظاهر نامان، مولوی عبدالفتاح، ملا محمد ابراهیم مهاجر، عبدالهادی مالی آخونزاده، قاری عبدالله، ملا عطا محمد محمد، مولوی صدیق الله حبیب، ملا عبدالله آخوند، حافظ ذاکرالله، مولوی خان محمد نصرت، ملا ذبیح الله و محمد نسیم از اعضای این هیئت هستند که به گفته مجاهد از ولایت‌های مختلف به کابل خواهند آمد. سخنگوی طالبان میگوید که مولوی ضیاءالدین واقف رئیس این هیئت است. دفتر صلیب سرخ تماس‌های رادیو آزادی را برای اظهار نظر در این مورد بی پاسخ گذاشت. این در حال است که پیش از این سهل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که بر سر آزادی زندانیان میان این گروه و حکومت افغانستان توافق شده است. لال گل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان و حکومت افغانستان باید در تشخیص زندانیان دقت لازم کنند.
در میان این زندانیان اگر کسانی باشند که از عدالت اجتماعی سرپیچی کردند و یا هم دعوای حق العبدی بالایشان باشد و یا اینکه جرمهای را انجام داده باشند که مربوط طالبان و حکومت نمیشوند باید از آزادسازیشان خودداری شود.
آقای لعلمی افزاید که حکومت و طالبان باید در رهایی زندانیان قوانین اسلامی و بشری را در نظر بگیرند. به گفته او روند آزادی زندانیان باید هرچه زودتر تکمیل شود تا زمینه برای گفتگوهای صلح فراهم شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 1:16 پس از چاشت شد. توجه کنید به خبرهای اقتصادی از همکارم آرزو غیاسی.
وزارت زراعت افغانستان میگوید از آغاز کمپاین نهالشانی امسال تا کنون 40,000 جریب باغ مثمر احداث شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این باغ‌ها در ولایت گرمسیر با انواع میوه‌ها ساخته شده است. او افزود که این کمپاین در ولایت‌های سرسیر هنوز هم ادامه دارد و تعداد باغ‌های جدید در سال جاری به حدود 100,000 خواهد رسید. کمپاین نهالشانی یک ماه پیش در سراسر کشور آغاز شد. وزارت زراعت میگوید با احداث باغ‌های جدید مثمر در پی افزایش محصول میوه و صادرات آن به بیرون از کشور است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات میگوید کارخانه های آرد این ولایت در 24 ساعت بیش از 350 تن آرد تولید میکنند. توریالای غوثی معاون این اتاق برای رادیو آزادی گفت به دلیل تولیدات کارخانه های تولید این ولایت تهدید ویروس کرونا و مسدود بودن مرزها روی بهای مواد اولیه در این ولایت هیچ تأثیری نگذاشته است. او افزود در حال حاضر 32 کارخانه تنها در بخش تولید آرد فعالیت دارند که علاوه بر نیاز بازار ولایت هرات تولیدات آن در ولایت دیگر نیز عرضه می شود. آقای غوثی افزود همین اکنون گندم ولسوالی های ولایت هرات و ولایت های فرا و نیمروز به صورت روزانه وارد ولایت هرات می شود و پس از تبدیل آنها به آرد وارد بازار می شود. این در حالی است که به دنبال افزایش شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان حکومت این کشور هفته گذشته ولایت هرات را قرنطینه کرد. شمار بیشتر این افراد در هرات هستند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
سلام مجدد. ساعت 1:18 پس از چاشت است. خیلی تشکر که با ما همراه هستید. در یک گزارش دیگه هم در مورد سال براتان میگیم. وزارت سال در امور سال افغانستان تاکید میکند که فهرست اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت نهایی شده و در آن تغییر وارد نخواهد شد. طالبان دیروز گفتند که این هیئت از تمام جهتها نمایندگی نمیکند و خلاف موافقت نامه است که این گروه با ایالات متحده امضا کرده است. از سوی دیگر نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در یک توییت خود گفته که در جنگ مانند سال شما حریفتان را بر نمی گذینید. اگر می خواهید در ترکیب تیم مذاکره کننده طرف دیگر حرف بزنید خوب است، اما باید بپذیرید که آنها هم در مورد تیم شما حرف برای گفتن دارند. در این مورد گزارش دارد ستار فروغ با جزئیات بیشتر که مشنویم.
یک مقام حکومت افغانستان میگوید که اگر طالبان اراده برای صلح دارند با هیئتی که تازه از سوی حکومت اعلام شده مذاکره کنند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان این را به رادیو آزادی دیشب پس از آن گفت که طالبان با این هیئت مخالفت کردند. بانو انوری افزود که فهرست اعضای هیئت حکومت نهایی است و در آن تغییر وارد نخواهد شد.
این هیئت بعد از رئیسنی و مشوره گسترده با اقشار بسیار مطرح و تاثیرگذار جامعه افغانستان ایجاد شده هم مشارکت مردم و هم شمول بودنش در اینجا کاملا در نظر گرفته شده. این لیست نهایی است که از جانب جمهوری اسلامی افغانستان نهایی شده و لیست نهایی و فاینال ماست و دیگه این تغییر نمی.
طالبان به روز شنبه گفتند که با هیئت حکومت افغانستان که به گفته آنها از همه جهت ها نمایندگی نمی کند گفتگو نخواهند کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه‌ای که در توییترش نشر کرده گفته است که حکومت افغانستان در مذاکرات بین افغانان در کنار سایر جهت‌ها من حیث یک جهت می‌تواند اشتراک کند. رونالد کوبیا نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان سپس در واکنش به این اعلام طالبان گفت که در جنگ مانند صلح شما حریفتان را بر نمی‌گزینید. آقای کوبیا در توییترش نوشت اگر می خواهید در ترکیب تیم مذاکره کننده یا طرف دیگر حرف بزنید خوب است، اما باید بپذیرید که آنها هم در مورد شما حرف برای گفتن دارند تا بررسی کنند آیا این کاملا از جامعه شما نمایندگی می کند یا خیر. مثلا زنان کجا هستند؟ حکومت افغانستان هیئت 21 نفره را که در ترکیب آن 5 زن نیز شامل هستند پنجشنبه شب اعلام کرد. محمد معصوم استانکزای رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در رأس هیئت قرار دارد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از ایجاد این هیئت استقبال کرده و آن را همه شمول خوانده است. قرار بود مذاکرات بین افغانان در دی ماه مارچ آغاز شود که نشد و دلیل آن تنش‌های سیاسی میان سیاستمداران افغان و تأخیر در رهایی زندانیان طالبان خوانده شد. طالبان انتظار دارند که به اساس موافقتنامه که میان این گروه و ایالات متحده یک ماه پیش یعنی در 29 ماه فوریه در دوحه قطر امضا شد تا 5000 زندانیانشان از قید حکومت افغانستان رها شوند. شورای امنیت ملی افغانستان هفته گذشته گفت که تا روز سه‌شنبه این هفته 100 تن از زندانیان طالبان به گونه مشروط رها خواهند شد. قرار بود یک هیئت طالبان برای گفتگو درباره رهایی از زندانیان دیروز وارد کابل شود، اما سفر این هیئت برای دومین بار به تأخیر افتاد.
101 زن، صلح از دید زنان افغانستان.
نامم اصلی است، تخلصم احمدزای، 24 سال سن دارم، فعال مدنی ولایت فاریاب. صلح چیزی است که انسان وابسته به صلح می باشه. اگر صلح نباشه ما نمیتونیم وظیفه برویم. کسایی که شغل آزاد دارن و یا کار میکنن نمیتونن، اگر جنگ باشه نمیتونن کار کرده. صلح چیزی است که هم ما احتیاج داریم برش. ما نمیخوایم باز هم به مو قدیم برگردیم و مو وقتای قدیم. میخواییم صلح بیایه در وطن ما، با آرامی، با آشتی و با دوستی، با همه، با همه دست به هم، دست هم دیگر داده میخواییم با وطن خود باشیم. نمیخواییم از بخاطر که امنیت نیست، جنگ است، خارج از کشور خود برویم. میخواییم امیجا در کشور خود سهیم باشیم، کار کنیم.
سلام مجدد. و حالا در مورد نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا که جهان را فرا گرفته و در افغانستان مشنویم. شورای حمایت از حقوق پیشوران به همکاری متشبثین گروه کمپانی ملکزاده مصمم مندوی شهر کابل را ضد عفونی کردند. به گفته آنان این کار برای یک هفته ادامه می یابد. در این حال شمار از تاجران و دکانداران مندوی کابل از این اقدام استقبال کرده و از حکومت خواستند تا در این مدت کرایه دکان ها و مالیات آنها را معاف کند. در این حال والی کابل به آنان اطمینان می دهد که از کسانی که دکان هایشان قرنطینه است کرایه و مالیه گرفتن نخواهد شد. فرشته ندا در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
اینجا مندوی است، مزدحمترین بازار کابل. شورای حمایت از پیشوران و گروه شرکت‌های ملکزاده برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا این بازار را ضد عفونی می‌کنند. مسئولان این شورا می‌گویند برای یک هفته این بازار را ضد عفونی می‌کنند. رفیع الله ملکزاده رئیس اجرایی شرکت ملکزاده می‌گوید:
و ما برنامه داریم که از پل باغ عمومی تمام ساحه مندوی را کمی 80 دکان شاملش میشه به شکل بسته ضد عفونی بزنیم و در برنامه‌ای که در آینده امرای وزارت صحت‌عامه داریم دکانکینه باز کرده هر دکان به شکل معیاری و قسم تخصصی که ضرور است باید دواپاشی شود.
آقای ملکزاده میگوید بعد از یک هفته تقسیم مندوی کابل با رعایت دستورالعمل‌های صحی باز خواهد شد. در همین حال شماری از دکانداران مندوی کابل زود عفونی کردن این بازار را کار درست می‌دانند، اما میگویند مسدود کردن دکان‌ها باعث صدها هزار دلار زیان شده است. نصرت که در این بازار فروشگاه مواد خوراکی دارد میگوید
قبل از اینکه پروسه را عملی بکنیم با دکاندارا و با این مالکین هم نشست داشتیم. خواهشم از این مالک‌ها این است کسایی که دکانایشان برای یک هفته، برای دو هفته، برای هر مدتی که قرنطینه میمانه، خواهشم از مالک‌ها است که کرایه باید از کرایه‌نشین‌ها گرفته نشود.
در همین حال محمد یعقوب حیدری والی کابل میگوید از کسانی که دکان‌هایشان مسدود شده کرایه و مالیه گرفته نمی‌شود.
این را برشان کاملا اطمینان میتیم که نه شخص کرایه دکان را گرفته میتونه از دکانی که بسته است فعالیت نداره در این مدت و نه هم دولت. مسئله مالیه را مطرح کردن برشان جدی گفتیم وقتی تو فعالیت نکنی از چی ما مالیه بگیریم؟ بلان مالیه تو از اون مالیه معاف هستی که معاف نیه، یعنی اصلا مالیه وجود نداره وقتی تو فعالیت نکنی.
کابینه افغانستان برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا از روز شنبه در کابل منع تردد روزانه را وضع کرد و بر اجرای این ممنوعیت تاکید دارد. بر اساس این محدودیت همه دکان‌ها با استثنای فروشگاه‌های مواد خوراکی و دواخانه‌ها مسدود هستند. فعالیت دستفروشان و تردد در جاده‌ها هم ممنوع است.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماهش ماول نشده، هر
دو قربان هستن که چخانه ما بمباز کرد
مدت 11 سال شده که
کرای دفتران مردم هست فضا خود شده گوه نشد
خدا هم بزرد بخش دیگه جمع شده نوازم عزیز نشده از ایران ها نوشته کنم داعش
نام بکار کنم رادی از رادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00420121 3108 0784-620.
بدون بال نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا، وزارت داخلی افغانستان میگوید که اگر مردم در شهر کابل قیود برگشت و گذار غیر ضروری را رعایت نکنند با برخورد پلیس روبرو خواهند شد. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگه که در روز اول قیود برگشت و گذار غیر ضروری باشندگان کابل همکاری نکردند با نیروهای پلیس. اجمل تورمان در این باره با مروه امینی مصاحبه کرده و در پاسخ به سؤال بنو مروه گفته
طبق فیصله کمیته اضطراری مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا فیصله کردیم که شهر کابل باید قرنطینه شود و رفت آمد افراد بدون دلیل معجب و دلایل منطقی که کمیته فیصله کرده ممنوع قرار داده میشه. اما متاسفانه صبح امروز بیرون شدیم دیدیم که سرک ها و جاده ها پر از ازدحام است، پر از ترافیک است و مردم به شکل نرمال و روزگار عادی خود ادامه میدن، در حالی که همه جا رخصت است و هیچ ضرورت هم برای بیرون شدن از خانه خود ندارن، به جز چند دلیلی که خرید مواد اولیه است، خرید مواد صحی است و خدمات امنیتی که استثنات وجود داشت. امروز ما برخورد ما بسیار ساده و بسیار عادی بود به دلیل اینکه یک تعداد از هموطنان ما آگاهی کامل نداشتند، اما ما امیدوار هستم مردم جدی بگیرند. در تمام دنیای جدی گرفته شده، اما
اگر مردم جدی نگیرند در روزهای آینده، مثلا که 3 هفته قیود گشتگردی اعلان شده، وزارت داخله اقدامش چی خواهد بود؟
ما با تاسف باید بگویم که پلیس مجبور می شدند که از توی فهریه استفاده بکنند. این مرض کشنده است و بیشتر از تروریست و انتحار انتظار بر ما میتونه مضر واقع شود و میتونه باعث کشتار جمع بزرگی از ما شود. همکاران و هموطنان ما که دسترسی به اینترنت و تلویزیون و رادیو دارند وضعیت ایتالیا را دیدند، وضعیت اسپانیا را دیدند، وضعیت آمریکا را میبینند که کشورهای بسیار پیشرفته است. پس ما با امکانات کمی که داریم یقدر کاری که میتونیم بکنیم، همونطور که وزیر صحت افغانستان اشاره کردند، هر کدام ما باید طبیب خود باشیم، از رفت و آمد به جا جلوگیری بکنند. در غیر از برخورد پلیس به شکل بسیار جدی خود بود، به اون زمان هیچ هموطن ما حق گله و شکایت را نداره.
چیزی که در مسائل ترانسپورتی تا چه حد مراعات شده این موضوع، مثلا گفته شده بود که 4 نفر بیشتر در یک وسیله ترانسپورتی باید سوار نباشند، در حالی که دیده میشه که تا 6 نفر هم در یک وسیله ترانسپورتی بسیار خرد مثلا انتقال داده میشه.
این باعث کشتار خود ما میشه. پلیس اگر جدی نگیره، پلیس اگر از کوی فهریه استفاده نکنه، جمع کثیر از ما از بین خاطر رفته. و این میتونه مشکل ساز باشه برای ما. پس از همتنای میخواییم که باعث نشن که پلیس با اونا برخورد جدی داشته باشن، مثل کشورهای هند، مثل پاکستان که حتی برخورد فیزیکی پلیس و شهریان عادی صورت میگیره. ما مکلف به تامین امنیت شان هستیم و این کار به وجه اصلش پیش خود بردیم. ما برخورد خواهد کردیم که نه ما دوست داریم و برخورد بکنیم و نه هم همشهریان ما دوست دارن که از طرف پلیس برخورد ببینن.
شنیدید که وزارت داخله از مردم میخواهد تا حداقل کمک بکنند با نیروهای پلیس و رعایت بکنند قیود برگشت گذار غیر ضروری را در شهر کابل، در غیر از او با برخورد پلیس روبرو خواهند شد. بکنون رسیدیم به پایان این ساعت خبری. توجه کنین به فشرده خبرها. حکومت افغانستان میگوید طالبان باید هیئت مذاکره کننده خود را بگمارند و دیگر در برابر روند صلح موانعی ایجاد نکنند. وزارت صحت عامه میگوید که آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 117 مورد رسیده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که قیود برگشت و گذار در کابل امروز یک شنبه شدیدتر شده است. امروز دکانها و جاده های شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ضد عفونی می شود. چین برای همکاری با پاکستان در زمینه مبارزه با ویروس کرونا پرسنل صحی و وسایل طبی به آن کشور فرستاده است و مقام های چین می گویند که زندگی در شهر ووهان مرکز ولایت هوبی این کشور به حالت عادی بازگشته است. با پایان این ساعت خبری رسیدیم. خیلی تشکر که با ما همراه هستید. اکنون توجه کنید به برنامه کاروان زهر که همکارم به شما تقدیم می کند.
کاروان زهر
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو زادی، من فرید علیمی هستم و شما را به برنامه کاروان زر خوش آمدید میگویم. در این برنامه کاروان زر میشنویم که در سال 1398 بیش از 1000 تن در افغانستان به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و محکوم به مجازات شدند. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما مرسلین ارسلا رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در سال گذشته شمسی 1364 قاچاقبر مواد مخدر را محکوم به مجازات کرده است. خالد معاهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در سال 1398 به تعداد 1048 قضیه قاچاق مواد مخدر با مظنونیت 1523 متهم به این مرکز معرفی شدند که از این میان بالای 1364 تن از سوی محاکم این مرکز از 20000 افغانی جریمه نقدی الا 30 سال حبس محکوم به مجازات شدند. از نزد این افراد بیش از 10 تن مواد مخدر شامل هیروئین، مورفین، تریاک، چش، شیشه، تیزاب، بندانه و مشروبات الکلی به دست آمده است. بیش از 8 تن مواد مخدر در ولایت جوزجان حریق گردید. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان در یک سال گذشته با انجام بیش از 100 عملیات در مرکز و ولسوالی های ولایت جوزجان بیش از 8 تن مواد مخدر شامل هیروئین، شیشه، چرس، تریاک و مشروبات الکلی را ضبط کرده بودند که در مرکز این ولایت حریق گردید. قابل یادآوری است بیش از 50 تن که به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شده بودند از سوی محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. و رویداد اخیر هفته نیز این که بیش از 200 کیلوگرم چرس در ولایت ننگرهار ضبط شد. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است پلیس ننگرهار هنگام تلاشی وسایل در ناحیه نهم شهر جلال آباد 216 کیلوگرم چرس را که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود از یک بلسوالی به داخل شهر جلال آباد قاچاق شود کشف و ضبط کردند. راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. در سال 1398 بیش از 1000 تن در افغانستان به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و محکوم به مجازات شدند.
در بین از اینا 109 تنشان کارمندان مزدبین خدمات عامه است، 26 تنشان خانمان و طبیع خارجی هم شامل از این است.
در گزارش دیگر از وضعیت اطفال معتاد به مواد مخدر در مراکز ترک اعتیاد آگاه می شویم.
مثل مادر شور تداوی می شه، 15 روز پولی مادر تداوی می شه.
مرکز تداوی 60 بستر زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر را معرفی می کنیم.
که ما مریض تنها تداوی توسط ادویه که مسکن یا آرام کننده است از اون میتود استفاده می کنیم.
خاطره فرید احمد را می شنویم که مردم دخترش را به نام دختر پودری صدا می کنند.
وقتی که خبر شد محیط کار و مردم بگیرن همون جامعه خانواده کلگی از نظر می رفتیم.
و در پایان درک درامی جالب می شنویم که چرا فرید طفل نادار به خاطر کار کردن با یک شخص پولدار می رود.
سهی سمایی رو نگفتی که چی کار است؟
بیاد موتر بالا شکو برات بگویم، اگه باز خوشت نامد نکن.
سهی از برو که بری.
اکنون مطلب نخست برنامه را از بازداشت و مجازات قاچاقبران مواد مخدر در سال گذشته آغاز می کنیم. بیش از 1000 قاچاقبر مواد مخدر در سال 1398 از سوی محاکم محکوم به مجازات شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو زودی گفت در سال گذشته شمسی قضایای قاچاق و دستگیری قاچاقبران مواد مخدر بیشتر بود و هزاران تن مواد مخدر نیز از نزد قاچاقبران ضبط شد. اعضای مشران جرگه با استقبال از دستگیری و مجازات قاچاقبران مواد مخدر خواهان آنند که حکومت باید در بخش دستگیری قاچاقبران بزرگ و مقامات دولتی که در کاروبار مواد مخدر دست دارند نیز جدا اقدام کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا می‌شنویم.
در حالی که حکومت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد تا حال نتوانستند گزارش مشترکشان را در رابطه با میزان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در سال 1398 نشر کنند، گزارش مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر نشان می‌دهد که میزان قاچاق مواد مخدر در این سال افزایش یافته است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در سال 1398 در کنار قاچاق تریاک و چرس میزان قاچاق مواد مخدر کیمیاوی نیز به افغانستان افزایش یافته بود.
سال 1398 نسبت به سال 97 تعداد قضایا افزایش یافته. در سال 1397 810 قضیه به مظنونیت 1153 نفر داشتیم، در حالی که امسال قضایا تعدادشان به 1002 قضیه و افراد شامل ده و قضایا 1364 تن. در بین از اینا 109 تنشان کارمندان مزدفین خدمات عامه است، 26 تنشان خانمان و طبیع خارجی هم شامل از اینا است.
افراد دستگیر شده از 20,000 افغانی جریمه نقدی گرفته الا 30 سال حبس محکوم به مجازات شدند. بر بنیاد گزارش مرکز عدلی و قضایی از نزد افرادی که از سوی محاکم این مرکز محکوم به مجازات شدند، بیش از 10 تن مواد مخدر شامل هیروئین، تریاک، مورفین، چرس، شیشه، تیزاب، بنگدانه و مشروبات الکلی به دست آمده است. هاشم الکوزای عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشران و جرگه میگوید تا زمانی که مقامات بلندپایه دولتی و قاچاقبران بزرگ مواد مخدر که با مافیای بین المللی رابطه دارند دستگیر نشوند، دستگیری قاچاقبران سطح پایین مشکل مواد مخدر را حل نخواهد کرد.
مقامات بلندپایه در دولت موجودند که با مافیای مواد مخدر دست دارند و عاید را که از مواد مخدر به دست می آورند به کشورهای دیگر انتقال می دهند و این افراد امین اکنون نیز در ادارات دولتی کار می کنند. این افراد نیز باید دستگیر شوند و به پنجه قانون سپرده شوند.
برای دومین سال پیهم کابل و ننگرهار دو ولایت است که بیشترین قضایای قاچاق مواد مخدر در آن ثبت شده و در سال 1398 از میان افراد بازداشت شده 227 تن آنان افرادی هستند که می‌خواستند مواد مخدر را از طریق میدان‌های هوایی کشور به خارج قاچاق کنند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که در سال گذشته هجری شمسی بیش از 1000 تن قاچاقبر مواد مخدر دستگیر و محکوم به مجازات شدند. اکنون در این بخش برنامه شما را از وضعیت اطفال معتاد به مواد مخدر در مراکز تداوی ترک اعتیاد آگاه می سازیم. اکثریت اطفال معتاد به مواد مخدر اطفالی هستند که والدینشان به مواد مخدر معتادند. دکتران می گویند که استفاده از مواد مخدر توسط اعضای خانواده در منزل به ویژه توسط مادر و پدر سبب اعتیاد اطفال نیز می گردد و تا زمانی که والدین مواد مخدر را ترک نکنند تداوی اطفال آنان نتیجه نمی دهد. من فرید علیمی به چند مراکز تداوی اطفال معتاد رفتیم و این گزارش را آماده ساختیم که همکار ما نظیفه محبوبی آن را ارائه می کند.
اینها اطفال معتاد به مواد مخدرند که در یک مرکز صحی ترک اعتیاد بستری شدند و مانند معتادین بزرگسال 45 روز را در مرکز ترک اعتیاد سپری می کنند تا مواد مخدر را ترک و صحت یاب شوند. نرگس 13 ساله یکی از این اطفال معتاد است که در مرکز صد بستر تداوی معتادین زنان و اطفال بستری است. نرگس می گوید مادر و پدرش به مواد مخدر معتادند و در برابر چشمان وی و برادرانش در خانه از مواد مخدر استفاده می کنند. دود مواد مخدر فضای خانه را می گیرد، به همین دلیل آنها نیز به مواد مخدر معتاد شدند.
وقت که می کشید باز مثلا در می خورد بدن برو می شدم از خانه. پدر مادر من مواد استفاده می کنه بسیار جگرخون می شیم ممچه رو مادر پدر می تر می کشم و دیگه یک خوارک لنگ دارم و بسیار وقتی که رو می بینم بسیار جگرخون می شیم.
دکتران می گویند اطفال در برابر اعتیاد والدین خیلی آسیب پذیرند و وقت یکی از اعضای خانواده در داخل خانه از مواد مخدر استفاده کند، امکان معتاد شدن اطفال در مقایسه به بزرگسالان بیشتر می شود. دکتر شایسته حکیم مسئول مرکز صد بستر تداوی زنان و اطفال معتاد می گوید اکثریت اطفال معتاد همراه با مادر یک جا تداوی می شوند، زیرا طفل در مراحل مختلف ترک اعتیاد به مادر نیاز دارد.
یک تعداد اطفال ما مستقیم است که از مادر معتاد هستند و یک تعداد اطفال هم که غیر مستقیم از معتاد است. و اطفالی که مستقیم است با مادرش خودمان وقتی که میاری میشه بعد از اینکه خدمات برش رو آرام میشه بستر میشه مثل مادرش وره تداوی میشه. 15 روز پلی مادر تداوی میشه.
مروه مادر نرگس هم به خاطر ترک اعتیاد در این مرکز صحی بستری است و میگوید از این که او و شوهرش در برابر چشمان فرزندانشان مواد مخدر استفاده می کردند، دود ناشی از مواد مخدر نرگس و دو برادرش را به مواد مخدر معتاد کرده است.
در مورد تفلک های زیاد درد میکشم. من خود من چرا؟ یعنی مگم سعی که آدم باید سیاد من باشه دولات رسیده بیتنه یک زندگی خوب آرام داشته باشه. اینا اولاد من متری خود من دزی مرض آغشته شدیم دیگه اولاد های سنی اول سعی میکنم بخی از زندگی خود ناامید میشم. میگم سعی کنم یک اولاد سعی کنم باید میداشتیم کمی استفاده کنیم در مشده.
برای این اطفال معتاد پس از مرحله اول یا زهرکشی در مرحله دوم ترک اعتیاد یعنی مرحله بازتوانی روزنه امید باز شده و در اتاق کوچک سرگرم آموزش هستند. نیلوفر استاد رهنمای این اطفال میگوید در کنار آموزش خواندن و نوشتن به این اطفال معتاد روان آنان نیز درمان می شود.
3:30 بجا رخصت نشان از پیش ما دیگه برنامه کودکستان خلاص می شود. درس ما به پایان می رسد. 3:30 بجا پیش مادرای خود می باشم بسته شود. سبا تا 8:30 باز شما می باشد. پش بری کودکستان واسد باز میه. اکثریتشون مقام محبت از طرف مادر نمی بینه و قدر آقوش محبت نمیز نداره مادرشون بلی از یاد.
تا چند روز دیگر نرگس و مادرش از این مرکز صحی رخصت خواهند شد، اما مشاورین آنان به این باورند که اگر مادران و پدران از مواد مخدر دوری نکنند امکان معتاد شدن دوباره اطفال بیشتر است، زیرا اطفال از والدینشان یاد می‌گیرند.
گزارش را که همکار ما نظیفه محبوبی آن را ارائه کرد شنیدیم که اطفال معتاد از طریق والدینشان به مواد مخدر معتاد می شوند و همزمان یک جا با مادرانشان در مراکز ترک اعتیاد تداوی می شوند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون در این قسمت برنامه مرکز تداوی 60 بستر زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر را معرفی میکنیم. مسئولان شفخانه 60 بستر تداوی زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر میگویند که در همکاری با ملا امامان مساجد و وکلای گذر زنان معتاد را شناسایی و بعداً به تداوی آماده میسازند. اینکه این مرکز برای تداوی معتادین زنان و اطفال چه امکاناتی را در دست دارند و توسط کدام شیوه معتادین را تداوی می کنند، در این باره همکار ما محمد یاسترنگ با سارا حیدری مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که این مرکز صحی کدام سهولت ها را به معتادین فراهم کرده است.
یک تفاوت عمده از این است که ایجا تداوی بر رضایت مریض می باشد. دیگه تفاوتی چی است که ما از میتودهایی که دیگه سنترا استفاده میشه، مثلا هیدروتراپی، تداوی توسط آب، این تداوی را ما در ایجا انجام نمیدیم. دیگه تفاوتی چی است که ما در پالوی ازی که یک مادر در شفاخانه بستر میشه، در پالوی خود میتونه که اولادهای یا فرزندان خودم بیاورد. تا 45 روز در ایجا همراه مادر خود بستر میباشد و همچنان مریض هایی که اگر یکی از عضو فامیلشان هم بستر میباشد، ما این سهولت برشان آماده کردیم که روزهای چهارشنبه به پایوازی، به پدر یا به هر عضو دیگه که در شفاخانه دیگه بستر میباشد به ملاقات میبریم.
هنگام تداوی معتادین از کدام شیوه ها و روش ها استفاده میکنید؟
تداوی ما عرضی یا سمتوماتیک است. ای به این معنی که ما مریض تنها تداوی توسط ادویه که مسکن یا آرام کننده است از اون میتود استفاده میکنیم. یعنی ما به مریض اتو تداوی را انجام نمیدیم که او باعث شوه که مریض بعد از رخصت شدن معتادیت به مو ادویه جاد داشته باشه. یکی مسئله است و دیگه 80% مشاوره های انفرادی، گروپی و فامیلی امرای مریض صورت میگیرد که در این وقت ما میخواییم که در مریض تغییر سلوک ببینیم.
چگونه یک معتاد میتواند خودش را در این شفاخانه بستری سازد؟ اگر در رابطه با پروسه آن معلومات بدهید.
یک پروسه است که تقریبا 90 روز در بر میگیره یا 3 ماه که تیم صحاوی اولتر از همه جاهایی که تعداد معتاد این زیاد می باشه میره اوجا آگاهی میتا. اگر یک فامیل پیدا میکنن که اونا یک نفر یا چندین نفر در او فامیل معتاد می باشه، پروسه را برش تشریح میکنن و همچنان درباره سنتر معلومات برش داده میشوه که یک خانم مسون بوده میتانه ایجا. وقتی که موتیویشنل انترویو یا مصاحبه تشویقی همراه مریض انجام داده شده، مریض حاضر میشود و بعد از او مریض هر وقت که داخل سنتر میشه بدون پایواز اجازه بستر ما نمیدیم. در این صورت معلومات کافی از مریض گرفته میشه و مریض معرفی میکنه به تیم سمزدایی. در بعضی حالات ما مریض بستر نمیکنیم. در صورتی که یک مریض توبرکلوز داشته باشد، به خاطر ازی که ما یک جدا اتاق برای مریض توبرکلوز یا وسایلی که او باید داده بشه نداریم و همچنان یک مریضی که جدی تکلیف روانی داشته باشه، که در این صورت این مریض نه تنهایی که به خود ضرر رسانده میتواند، بلکه به دیگر مریضا هم میتواند که مشکل خلق کنه و همچنان به پرسنل. و بدون ازی یگان امراض جلدی هستند که ساری هستند، در این صورت هم نمیتونیم که مریض بستر کنیم. اولتر از همه مشکلات مریض باید در یک شفاخانه دیگر که مربوط به می رشته است حل شود و بعد از او تداوی معتادیت خود پیش ببره.
اگر در رابطه با خدماتتان به معتادین داخل بستر معلومات بدهید.
45 روز که در شفاخانه بستر می باشه، غذای ازیا رایگان است و در پالوی غذا ادویجاتی که برای ازیا استفاده می شه کلش رایگان می باشد. و بدون ازی امرای مریضا که از مشاورت های انفرادی، مشاورت های گروپی، مشاورت های فامیلی و سایکو ایژوکیشن یا تعلیمات روانی که در او هم مختلف موضوعات شامل است و تعلیمات دینی برشان داده می شود.
برنامه ایتان برای معتادین پس از تداوی چیست؟
به خاطر تعقیب کردن از این شماره نمبر و همچنان آدرس خانیشان مشخص در کتابچه رسانده می شود و دیده می شود که مریض ما در کدام حالت قرار دارد. البته این پروسه تا یک سال ادامه داشته می باشد. و همچنان در سنتر برای مریضا ریفیوزل سکلز یا نگفتن با مواد مخدر یاد داده می شود که از او مهارت ها چیگونه مریضا استفاده کنند، که چیگونه به دوست خود بگوید که ما از مواد مخدر دیگه استفاده نمی کنم. هر وقت که مشکل مریض پیدا می کنه می تانند که سنتر بیاید و امرای مشاور خود ببینه.
در بخش تداوی زنان مشکلات چیست؟
چون یک خانم مثلا در خانه معتاد است و در پالوی شوهرش هم معتاد است، وقتی که ما خانم بستر میکنیم تداوی میشه اما شوهرش بستر نمیشه. در وقتی که مریض رخصت میشه از سنتر میره پس خانه، یا از طرف شوهرش سرش فشار آورده میشه یا ای که خود کنترل کرده نمیتوانه دوباره معتاد میشه. و مشکلات انانات هم وجود داره که یک خانم نمیتواند که از طرف فامیلش بستر شوه، فامیلش او را به شکل مریض قبول نمیکنند و میترسن اگر این خانم در یک شفاخانه معتادین بستر کند مردم برش تانه خواد داد. و همچنان آدرس و تلفن نمبر از یه مشخص نیست. همیشه وقتی که تیم صحاوی مریضه که در یک جای پیدا کرده بودن بستر کرده بودن دوباره میرن، اونا در او جای وجود نداره چون در خانه کرایه زندگی میکنن و یک نمبر مشخص هم ندارن. وقتی که یک مریض از سنتر رخصت میشه جور میباشه، تقاضا از پرسنل میکنه که ما میخواهیم که یک جای کار کنم، چون کدام مرجع وجود نداره، ارتباط پولی در بین وزارت ها وجود نداره که برای ازیا زمینه کار مساعد بسازد. در این عرصه بسیار مریض ناامید میشه و ما هم نمیتونیم که کدام کار در عرصه مریض بکنیم.
مصاحبه دکتر سارا حیدری را شنیدیم و حالا در این قسمت برنامه خاطره فرید احمد را میشنویم که درگیر مواد مخدر است. فرید احمد 48 ساله باشنده ولایت کاپیسا میگوید که در بخش طب تحصیل کرده است اما در 26 سالگی در ایران به مواد مخدر معتاد شد. فرید تمام دارایی خود را به شمول موتر و خانه در راه نشه از دست داده است. اینکه چرا فرید به مواد مخدر رو آورده در این باره به همکار ما محمد یاد سرنه قصه کرده است.
12 سال مکتب خوانده گیستم، 3 سال طب نظامی رو خوانده گیستم، تحصیلاتم در شوروی. فعلا فاقد وظیفه هستم چون با مواد گرفتار هستم. عامل اصلی جنگ بدبختی است که ما را به ایران کشید، چون زیاد خستگی و بیخوابی و امیتانهای جسمی ما ضعیف شده میره. تو امید ایرانی ها میگفتن که کمک از این بخوی و بکش، این قوه جسمانی ما را زیاد میکرد، که زیاد میکرد ما دو برابر کار میکردیم. این بدبختی ما از سال 72 شروع تا امیاله، حتی صاحب کار میورد میفهمید که یا معتاد شدن میورد که کارش پیش بره، حتی ما شما را پیشکای میداد. تا یک مدت دیگه که جامعه از من خبر نبود، مردم محیط منطقه خانواده کار میکردم. وقتی که خبر شد محیط کار و مردم بگیرن همون دیگه جامعه خانواده کلگی از نظر میرفتی، اعتبار میره، همه چیز میره پیش آدم. حتی الهده انسان شکست روحی میخوره، حتی در مکتب شکست روحی میخورن، حتی اگر دختر ما باشه هر کی باشه در روزی که باشه میگن دختر معتاد، او چه قضاجر میبره؟ مادر خودم مثلا پیش چهار دو زن میشینه میگو که الله بچه که فلانی معتاد، یک شکست قلبی واقعا در قلب و کیمنی میزنه. وقتی که ما جور باشم، شخصا بنده جور باشم، میتونه اکتیمت به دست بیاره. یک آدم مریض نمیتونه اکتیمت به دست بیاره، میپاشه خانواده از راه هم میپاشه. بگه یک معتاد در خانواده نمیکنه کسی، نگاه تو خودت جور کن. من معترم داشتم، خانم داشتم، زمین داشتم، زمین من رفت دستم، معترم هم رفت. اعتباری که در جمع داشتم تر کسی که پیسه داشتم، یک تا شهر گفت معتاد هستی، ندادندم. یار حساب کنی که از لک دلار بالا خواهد شد، دندانه مانو میبینی که نیست، مویای مرا اختان کپ میساز آدم ها. یک آینه که واقعا صاف باشه این گرم میکنی کچ میشه، همین پودر رو می انسان کچ ساخت هستش دیگه. این تا چکش بخوره و نرم شد و بالا کنه خدا، یک ذره وقت میخواه که باید انسان تعمل داشته باشه.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. حالا رسیدیم در بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که فرید یک طفل نادار است که برای پیدا کردن کار به شهر می رود و در بازار با یک شخص پولدار روبرو می شود. شخص پولدار او را به خاطر کار با خود می برد اما به فرید در مورد کار چیزی نمی گوید. اینکه این شخص کیست، فرید کدام کار را انجام می‌دهد و بعداً چه اتفاقی می‌افتد، این را در درامه می‌شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
کاکا سواری بشنم؟
چطور میشنی بچم؟
اشاره اشاره صدا میکنم، وقت موتر پر شد باز برم در پاپتی.
بچم بابی چی کار میکنه؟
بابی مرده.
بیادر کلانم نداری؟
نه تنها مستم، بو بوی مست و تو خورک ریزیم است.
خانه از خودتان است؟
نه دخل مزندگی میکنیم.
بچم مکتب میخونی؟
ها تا چشت مکتب میرم و بعد از چشم موتر صدا میکنم.
ده ای کار روزانه چند پیدا میکنی بچم؟
خودگاه برابریز، گوی چل گوی پینجا افغانی.
کتازی پیسه خانه تان میچله؟
نه نمیچله، اما خوبه، سیکنن من خوشک میشه.
بیبی بچم، کتما کار میکنی؟
کاری چی؟
کار بسیار آسان است.
چند میتیم؟
روزانه 200 بست است.
مکتبم چطور خود شد؟
با مو قسم سابق، نیم روز مکتب برو، نیم روز کتما کار کو.
صحیح، سمایی رو نگفتی که چی کار است؟
بیا در موتر بالاشو که برات بگویم، اگه باز خوشت نامد، نکو.
صحیح، برو که بریم.
سلام علیکم حاجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
و علیکم السلام، مانده نشی سردار، مانده نشی بچم، خوب هستی، جور هستی؟
شکر خوب هستم.
فرید بچم، ای حاجی صاحب است، رئیس ما، کل ما کتازی کار میکنیم. حاجی صاحب، ای فرید نام داره، بسیار بچه هوشیار است.
خوب است.
حاجی صاحب، فرید نیم روز مکتب میره و نیم روز کتما کار خواد کرد. فرید ازم پرسان کرد که چی کار خواد کرد. ما گفتمش که حاجی صاحب برات میگه کل گپا.
کار ما بسیار آسان است بچیم، از خارج پودر کالاشویی میاریم و بازده اینجا سر دکاندارا میفروشیمش.
خو
تو ما هر روز چند خلطه پودر کالاشویی را در بکست مندازی و پوت کرده در موتر ما به دکاندارا میبریش.
پوت که چرا ببرمش؟
به خاطر از اینکه پودر بسیار خوبش است، اگه حکومت سر ما خبر شوه باز از ما زیاد مالیات میگیره، باز اگه مالیات زیاد بتیم بر ما چیز بایده مایده نمیمانه.
آله فهمیدی بچیم؟
ها فهمیدم.
آله برو امیال کت کاکا سردار کارت شروع کو بخیر. سردار؟
بله حاجی صاحب.
1000 روپیه پیشکایی بر ازی بچه بته که معلوم میشه غریب از بیچاره.
به هر دو چشم حاجی صاحب میتمش. بیا که بریم بچیم.
سیز برو که بریم.
کجا روان هستی استاد؟
ای بچه من مکتب میرسانم.
اجازه است که موتر تلاشی کنم؟
در موتر هیچ چیزی نیست قمانده صاحب، فقط بچه را مکتب میرسانم.
خیر باشه، یک دفعه تلاشی میکنم، اگر چیزی نبود باز برین دیگه. بچیم تو مرا بکسته؟
در بکس چیزی نیست قمانده صاحب، تنها کتابای مکتب است.
یک دفعه ببینم که کتاب هاست یا کدام چیز دوگام هست.
اینه ببینه قمانده صاحب.
استاد دهی بکس چیز؟
کتاب های مکتب است قماندان صاحب.
دروغ گوی، این کتاب هاست یا ایروین؟ تو حال مره بازی میتیم؟
چی؟ ایروین؟ ایروین از کجا شد دیگه؟
گپ نزن ظالبا، هزاران جوانای این مملکت خو که تی مواد مخدر دیوانه ساختین، حال سر اطفال بیچاره کار بار مواد مخدره میکنی نه؟ سرباز.
بله قماندان صاحب.
بیا دستای از یار اولچک بزن که عوضه باوری بشن.
اطاعت میشه قماندان صاحب.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. بقیه برنامه های رادیو آزادی را نیز شنونده باشید.
کاروان زهر.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟
توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.